خب سلام بچه ها، وقتتون بخیر. هستید نیستید؟ کامنت ها باز بسته است جدیه. کامنت ها رو باز کن عزیزم. خب سلام، هستید؟ بودید بیه سر کلاس، بودید بیه سر کلاس. ببینم کجا بودید یکی دو هفته. چه دیر شد یه دفعه. خب سلام سلام بودوی طاهری، سلام بر دوستان. خب همه هستن؟ چند نفر سر کلاسن؟ بودوید ببینم چند نفر سر کلاسن. اونایی که هستن یه مثبت بزنن. خدا رو شکر من رفتم پرونده هم انجام دادم، به کلاس شما رسیدم. خب بودوی شروع مهم بکنیم. مرسی مرسی خانم حسنی. آقا تست چندی؟ تست چندی؟ تست چندی؟ تست چه؟ تست چلو میخوام بگم؟ تست چلو بگم؟ سلامتون، میشه در مورد سوال دیشب توضیح بدید؟ باید بگیم چهلو. خب من چهلو میگم. باشه چهلو میگم. تو بیشتری ها گفتید چهل، چهلو میگم. خب خانم کرمانی سوال دیشب دیگه چیه؟ سوال دیشب دیگه چیه؟ چک؟ شما از من سوال پرسیدی؟ خب سوالتو باز حالا آنتیزو داشته باش، تو آنترک سوالتو بپرس. من روزی 70-80 نفر سوال میپرسن. اتفاقا اکثرن هم تجارت میپرسن. باید همین تو ذهنم نمونده سوال چیه. معمولا جواب میدم ولی سوال تو بپرس. خب بریم سراغ بحث شیرین تجارت. من قبل از این که بخوام وارد بشم در حد 30 ثانیه یه نکته رو بگم و شروع کنم. ببینید من چند تا کامنت داشتم که آقا کلاس خوب بود، پر انرژی بود، این را کاری نداریم، ولی در حد دو سه نفرم گفتم بیشتر توضیح بدید، گفتم بیشتر توضیح بدید. من برای این دسته از عزیزانی که توضیح بیشتر میخوان یه نکته رو بگم و شروع میکنم. ای عزیزای من، مهربونا، یادتون نره اینجا کلاس درس نیست، کلاس نکته تسته. شما مثلا به من میگه شرکت ها رو بیشتر توضیح بده، من از یه تایمی بخوام بیشتر توضیح بدم کلاس از حالت نکته تست به حالت درس تبدیل میشه. بعد اگر این اتفاق بیفته 99% مینالن، میگن آقا منی که نشستم از دی خوندم الان نباید بیام درسی رو ببرم جلو. ولی به احترام اون سه نفری که گفتن توضیح بیشتر بده مثل کلاس های درس، ماها خیلی ضعیف تریم، از شهرستانیم، از روستاهای بندر عباسیم، به احترام شماها من یک کوچولو بیشتر توضیح میدم. باش، اصولی نیست این کار، ولی در حد 3-4 دقیقه سعی میکنم که بیشتر توضیح بدم تو هر مبحث. و برای اونهایی که لولشون خوبه، شاید مثلا بگی آقا خب من دوست ندارم عزیز من کل ساعتش رو جمع بکنیم میشه 1-2 ساعت توضیح اضافه، پس برای 1-2 ساعت اونم اگر تایممون بیشتر شد، اونم اگر بحث تایمی شد، من رایگان خودم میام. یعنی اصلا پول اضافه هم نمیخوام، میگم آقا جان فلان روزم 2-3 ساعت بخوایم اضافه بذاریم به صورت رایگان. یعنی اگه بیشتر از این 20 ساعت شد خودم رایگان میام، که نه مؤسسه متضرر بشه بگه چرا توضیح بیشتر میدی، نه اون دوست عزیزمون 3 ساعت میخوای بیشتر وقت بذاری، بگو میخوای یه فوتبال ببین. این هم هست. پس برای اینها هم من یه مقدار توضیح بیشتری میدم. خوب شد اون 3 نفرم دیگه نگن توضیح کمه، توضیح بیشتری. خب بریم سراغ بحث اندوخته قانونی. در بحث اندوخته قانونی این تست چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که آقا چه فردی در شرکت یا چه شخصی در شرکت میاد بحث اندوخته قانونی رو داره. درست شد؟ بحث اندوخته قانونی داره.
شما این تست رو 20 ثانیه بهت فرصت میدم تست رو بخون، بعد کامل بحث اندوخته رو بهت یاد میدم. 20 ثانیه فرصت ده. بریم سراغ بحث اندوخته. این تست چی میخواد بگه؟ در مورد اندوخته قانونی میخواد صحبت بکنه. اول از همه در حد یک دقیقه توضیح زیاد بهتون بدم، اونایی که اصلا اندوخته رو نمیدونن، در حد یک دقیقه، یعنی بیشتر از یک دقیقه دو دقیقه هم من وقتی کلاس رو نخواهم گرفت، چون شما هم حق دارید باید حالت نوت تستی باشه، ولی تو هر مبحث یه دقیقه دو دقیقه بیشتر وقت رو نمیگیره. در بحث اندوخته قانونی ممکنه که بنا بر تصمیماتی که در شرکت میگیریم یه سری ضررها به شرکت وارد بشه. به خاطر همین قانونگذار اومده به هیئت مدیره، به کی؟ به هیئت مدیره میگه بحث اندوخته قانونی رو ببر جلو. اندوخته قانونی یه سختی داره، باید هم باشه، یعنی ما باید از سود خالص بیان یک سختی رو برداریم در شرکت بذاریم کنار تحت عنوان اندوخته قانونی. از اون به بعد میشه اندوخته دیگه اختیاری، میتونی دوباره پول سیو بکنی بذاری کنار، پول سیو بکنی بذاری کنار، ولی از اون سخته که گذشت که سخته رو بهت یاد میدم، سخته چقدره، سخته رو بهت یاد میدم، از اون سخته که رفت میشه اندوخته اختیاری. پس نکته اول بریم سراغ نکته تست خودمون. نکته اول اندوخته قانونی مال هیئت مدیره است. پس گزینه ای رو انتخاب کن در سوال 40 که نوشته باشد هیئت مدیره اندوخته قانونی داره. پس گزینه ای رو باید انتخاب بکنی که بیاد چی بگه؟ بگه هیئت مدیره مکلف است، هیئت مدیره مکلف است اندوخته قانونی داشته باشه. یادتون باشه از یک بیستم باید ما کنار بذاریم تا به یک دهم برسه. پس گزینه رو انتخاب میکنی که هیئت مدیره از سود خالص یک بیستم رو بر میداره تا به یک دهم سرمایه شرکت برسه. به این میگن اندوخته قانونی. اندوخته ایه که قانون گفته تو هر شرکت شما از سود خالص برداری بذاری کنار، از سود خالص برداری بذاری کنار. متوجه شدی چی شد؟ این هست. حالا تو کدوم یکی از شرکت ها اندوخته قانونی داریم؟ تو کدوم یکی از شرکت ها اندوخته قانونی داریم؟ تو چشای من نگاه کن، حواستو بده به من، شنگول و منگول و هفته انگور بذار کنار، اون گوشی تو نوک عاشقتونم گوشی ها رو بذارید کنار. شما تو اندوخته قانونی یک شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تعاونی و سهامی جز به شرکت هایی که نصب داریم باید اندوخته قانونی رو داشته باشن. پس یادداشت بکن. بنویس نکته تست چهل. در شرکت با مسئولیت محدود مطابق ماده 113 اندوخته قانونی خواهیم داشت. نکته طبق ماده 25 قانون بخش تعاون از حداقل 5% به بالا با تصویب مجمع عمومی به عنوان ذخیره تعاونی
به عنوان ذخیره تعاونی باید منظور شود. پس ما در شرکت تعاونی میگه از حداقل چند درصد؟
از حداقل چند درصد بگو؟ 5% به بالا باید به عنوان اندوخته قانونی داشته باشی. بنویس نکته. نکته. شرکت های تعاونی می توانند
حد اکثر 1/2 ذخیره خود را جهت افزایش سرمایه به کار ببندم. این در حالی است که طبق ماده 558 لایحه
تفسیر دو ماده 158 لایحه
انتقال اندوخته قانونی زیر قانونی خط بکش، به سرمایه در شرکت های سهامی ممنوع است.
در شرکت های سهامی چیه؟ مهربونا ممنوع این هست.
خب من رو نگاه کنی، خلاصش ما یه اندوخته های قانونیه، یه اختیاریه. قانونگذار گفته هیئت مدیره 1/20 از سود خالص رو بذار کنار تا به 1/10 برسه. بعد از اینکه ما 1/10 سرمایه رسیم، یعنی اگه 10 میلیون تومان باشه، اگر اندوخته قانونی ما شد 1 میلیون دیگه کافیه. اگر بالای 1 میلیون تومان ما اندوخته رو کنار گذاشتیم میشه اندوخته اختیاری.
درست شد؟ پس ما 1/20 از سود خالص رو برمیداریم، از سود خالص برمیداریم تا به 1/10 سرمایه شرکت برسیم. به 1/10 که رسید دیگه چه وضعیتی داره؟ اختیاریه. متوجه شدی دوستان؟ تا اینجا متوجه شدید این سوال 40 ببینم چند نفر سر کلاس هم. آفرین، اونایی که زیاد مثبت میزنن خیلی متوجه شدن دیگه. عزیزای من، آقای خانم شیبانی، بله نداریم عزیز من، اختیاری یه بار دیگه توضیح بدی. باش ببین، ما دو تا اندوخته داریم، یکی قانونیه یکی اختیاریه. اول قانونیه، وقتی این دیوان پر شد، وقتی که این دیوان میگن تا 1/10 باید سرمایه شرکت برسید، درست شد؟ اگر خواستی یک لیوان دیگر پر بکنی بهش میگن چی؟ اختیاری. یعنی تو دیگه اختیار داری. ما پس 1/20 کنار میذاریم تا به 1/10 برسه، اون قانونی یا اجباریه، اجبار داریم. بعد از اونو اختیار داریم، میتونیم به اصطلاح سرمایه کنار بذاریم، میتونیم این کار انجام ندیم. باریک شاءالله. خب این دیگه توضیح هم دانشگاهیشو بهت دادم، هم حالت تستی شد. نکات تستیش هم که گفتم نوشت. این کلن بحث اندوخته بود. بریم سوال 41. سوال 41 رو 20 ثانیه بخون. میگه ما یه مقدار از ببین، ما زمانی که به عنوان سهامدار وارد شرکت میشیم 100,000 تومان سهم میخریم. ممکنه 50,000 تومانش رو پرداخت بکنیم، 50,000 تومانش رو پرداخت نکنیم. شرکت میاد به من میگه کمیشنی، کمیشنی سهام داد. میگم بله. میگه 50,000 تومان رو پرداخت کردی، 50,000 تومان دیگه رو پرداخت نکردی. منم در نهایت این 50,000 تومانشون رو پرداخت نمیکنم. حالا میگه شرکت میتواند این گونه سهام رو چیکار بکنه؟ یعنی به طرف گفتی آقا سهم خریدی؟ میگه آره من سهم خریدم. میگی فلان فلان شده، تو سهم خریدی چرا پولشو پرداخت نکردی؟ طرف میگه آقا جان مهربون من پولشو پرداخت نمی کنم دیگه. حالا شرکت چه اختیاری رو داره؟ گزینه دال میگه از طریق بورس یا مزایده باید فروخته بشه. حالا سوال چرا از طریق بورس، چرا از طریق مزایده، چرا یا برده؟ چون بعضی از سهم ها بگید چون بعضی از سهم ها در بورس پذیرفته نشدن. اگر سهم در بورس پذیرفته نشده باشه به مزایده نمیذارنش. الان دیشب به من یه موکلی زنگ زده افزایش سرمایه میخوان انجام بدن، سهمش در بورس قابل نقل و انتقال نیست. چرا؟ چون در بورس اصلا ثبت نشده. پس اگر در بورس ثبت شده در طریق بورس، اگر در غیر این صورت از طریق مزایده. بخاطر همین گزینه دال درسته. چیزو بخونیم، جوابشو بخونیم. میگه طبق ماده 35 لایحه قانونگذار برای تضمین وصول طلب شرکت بابت مانده مبلغ اسم سهام نسبت به سهام سهامدارانی که به تعهد خود عمل نکرده اند نوعی حق رسیده برای شرکت در نظر گرفته. در حقیقت در اینجا شرکت این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد طریق بورس و در غیر این صورت طریق مزایده به فروش میرساند. پس این از این موضوع. خب بریم تست 42. پس تست 41 فهمیدیم. طرف برمیگرده چی میگه؟ میگه آقا پولو پرداخت کن. اگر تو پولو پرداخت نکنی، اگر تو پولو پرداخت نکنی، شرکت از طریق بورس یا مزایده سهم تو میفروشه. بارک الله. خب یه نکته بنویسید، نکته تست 41. بنویسید کسی که تعهد پرداخت سهمی را می نماید مسئول پرداخت خواهد بود. و در صورت انتقال دارنده فعلی مسئولیت پرداخت را خواهند داشت. نکته، اگر فردی مبلغ اسمی سهم خود را پرداخت ننماید، حق حضور و رأی در مجامع عمومی را نخواهد داشت و در احتساب حد نصاب کسر خواهند شد. یعنی کلن جز حد نصاب هم حساب نمیشه، اصلا کسی دیگه آدم حسابشون نمیکنه اگر مابقی مبلغشون رو پرداخت نکنه. و در احتساب کسر خواهند شد، به علاوه حق دریافت سود و اندوخته و حق رچان
برای آنها چی میشه بچه ها؟ از به این میره؟ بنویس. از به این خواهد رفت. از به این خواهد رفت. اینجوری بنویس ها. گوش میکنی اینجوری بنویس. همین کاری که میگم انجام بده ها. نیام چکت کنم. از به این خواهد رفت. نوشتی؟ یه کاغذ را با خودکار قرمز روش خط بکش. جلوش بنویس. من جلوش جا ندارم. بنویس معلق خواهد شد. اون تسته ها. چی گفته از بین میره؟ چی گفته سود طرف از بین میره؟ چی گفته حق روچانش از بین میره؟ معلق میشه. تو تست اگر اومد از بین خواهد رفت، نزنی از بین خواهد رفت که زندگیت از بین خواهد رفت. به بحث قبولی. البته الان یه نه الان که انشالله همه تون قبولی. به لطف آی دکتر بهادری. اما میگه معلق خواهد شد. معلق خواهد شد. اینم از این. خب دیگه چی میمونه؟ فقط توضیحش. آقا زمانی که به تو میگن مهربون پول سهام تو بردار بیا، تو میگی من پول سهامم رو نمیارم. اگر پول سهام تو نیاری، حق رجحان و حق دریافت سود و اندوخته معلق میشه. اینها برای تو معلق میشه به پرداخت. درست شد؟ پس پرداخت مابقی مبلغ سهم اگر انجام ندی، باعث میشه که اینها برای تو معلق بشه و حق حضور و رأی هم دیگه نخواهی داشت. تا چه زمانی نداری؟ تا زمانی که پولو پرداخت بکنی. اما نکته آخر تو همینجا، نکته تست 41 بنویس. هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام خود بدهی را به علاوه هزینه ها بپردازند، مجددا حق حضور و رأی را خواهند داشت. خب این هم از این. این دیگه نکات بحث سهم. من یه کامنت ها رو باز کنم. من دو سه کامنت اول سعی میکنم ارتباط هم رو با شما بیشتر کنم. یه تیکه کامنت ها رو نبندیم که وضعیتی کلاس از دستمون در بره. دوستان اینه دو تا مسئله گفتم متوجه شدی؟ من دو سه تست اول سعی میکنم با کلاخان حسن خیلی متوجه شده. سعی میکنم که بقیه‌تون کجایید؟ خوابید؟ استاد میشه چی؟ نکته آخر رو بگیم؟ نکته آخر آقا، اگر بحث سهم بود، اگر بحث سهام بود، شما مجبوری مابقی مبلغتو پرداخت بکنی. اگر مابقی مبلغو پرداخت نکنی، حق حضور و رأی نخواهی داشت و اندوخته ای که میخوایم به تو بدیم، سودی که میخوایم بدیم برای تو دلش خط بکشن. همه بگید برای تو چی میشه بچه ها؟ معلق خواهد شد. خب منظور حق تقدم. آها خانم زرین آبادی، شما زمانی که سهم میخواد بیاد تو بازار فروخته بشه، سهامدار قبلی حق رجحان داره، مگر اینکه از بین رفته باشه که اونو توضیحش خواهم داد. استاد میشه در مورد لطفای برادری هم توضیح بدید؟ هیچی دارن آقای احمدی، همین جوری دیگه وکیلا خب راحت تر دارید میگیرن شما رو دیگه. چقدر برای افزای سرمایه ذخیره میشه؟ حداقل 5% به بالا. خانم همتی در تعاونی بحث اندوخته حداقل 5% به بگی بالا.
این از این. خب
باریکلا مرد با خدا، بریم تست 42. تست 42 خب میگه جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سهامی نوینته در نتیجه اولین دعوت رسمیت نیافته و برای دومین بار صورت گرفته. شرکت سهامی مجمع عمومی عادیه. خب حالا تستش رو بخونید. اما ولی عدم اتخاذ از نظر عمومی مرازی و به دیگه تنبیت میشه.
تستش در مورد حق تنفسه، اون آنتراکی که بعضیتون خیلی دوست میداری تایی میگید آنتراک در مورد اونه. آقا این نکات مربوط به این تست چند تا نکته رو باید بدونید. این تست تعلیفیه دیگه. من یه نکته هم بگم، بعضی تو میگی دو سال این کلا این تست ها از کجا اومده؟ یک، بعضی هاشون سنواته مال سالهای گذشته، بعضی هاشون از کتاب تست همه، بعضی هاشون مال مؤسساته. چون من دو جا سه جا طراح مؤسسات خودم هم برای آزمون‌های آزمایشیتون منتخب همه اینها، وکالت، قضاوت، دکتری، تألیفی، سند، همه اینها ترکیبیه. مثلا یکی دو نفر تو گفتی این تست تو دکترا اومده. خب چیکارش کنم؟ تو دکترا اومده اینجا اومده، تو وکالت اومده اینجا اومده. همه تست‌های جوندارو که احتمال آزمونیشون هست من در نکته تست شما آوردم. پس اینم یادتون نره، اینم تألیفی اصلا مشخصه. شرکت سهامی نوینتر همون در نوین خودمونه دیگه، نه مشخصه. خب بریم سراغ این که چند تا مطلب رو باید بدون. اول از همه یک، ما چند حد نصاب داریم؟ باید بدونی که ما اولا مجامعمون کدوما هم چند تا مجمع داریم. بهتون گفتم یه مجمع عمومی عادی داریم، با من تکرار کن سریع دو دقیقه رچی، یه مجمع عمومی عادی داریم، یه مؤسس داریم، یه فوق‌العاده. اول از همه باید ببینی حد نصاب ها چیه. یه دفعه حد نصاب ها رو من تو 30 ثانیه با هم مرور کنیم، همه یه بچه ها با من مرور کنن، همه با من مرور کنن، ادعات هم نشه آقا من مجامع رو بلدم. میری سر جلسه آزمون با اینقدر استرس میری تو دیوار. درست شد؟ این چیز تو بذار کنار، این ادعا تو اگه داری حالا خدا کنه یه نداشته باشی، چون تو تجارت هنوز خیلی زوده که ادعاش بشه. کلن هر چی که من میگم با من تکرار کن که به موفقیت انشالله برسی. یک، در مجمع عمومی مؤسس بار اول حداقل نیست. با من تکرار کن، در مجمع عمومی مؤسس برای تشکیل حد نصاب رو داری میگی، حداقل نصف، بار دوم حداقل یک سوم، بار سوم حداقل یک سوم، عدم تشکیل شرکت. این مال مجمع عمومی مؤسس. بریم سراغ مجمع عمومی عادی. در مجمع عمومی عادی اولش بیش از نصف، در بار دومش با هر تعداد بسپار به ذهنت، در بار دوم برای تشکیل مجمع عمومی عادی با هر تعداد امکان پذیره. یک رمز اینجا داره، بگو در مجمع عمومی عادی، بگو با من در مجمع عمومی عادی، چون تصمیمات عادی است، چون تصمیمات عادی است، پس با هر تعداد در بار دوم میتونی تصمیم بگیری. گوش کردی؟ با هر تعداد میتونی تصمیم بگیری. حله؟ این از این موضوع. پس در مجمع عمومی عادی، در مجمع عمومی عادی بار اول بیش از نصف، بار دوم با هر تعداد. اما مجمع عمومی فوق‌العاده بیش از نصف و بیش از
یک سوم. این حد نصاب های تشکیلش بود. حالا برای پاسخ دادن به این سوال اول حد نصاب ها رو باید بدونید. میگه بار اول با بیش از نصف امکان پذیر نبوده. آره میگه بار اول رسمیت نرفته، در رفته بار دوم. بار دوم در مجمع عمومی عادی گفتیم با هر تعداد امکان پذیره. پس اینجا بنویسمش
برای بچه های ضعیف‌تر. ببینید مجمع عمومی عادی اگر شما بخواید تشکیلش بدید، بار اول بگو بیش از نصف، بار دوم بگو این بار اول، بار دوم به چه صورته؟ با هر تعداد. بار دوم با هر تعداد. پس الان سوال اینجا رو هدف قرار داده، اینجا رو میگی چیه؟ با هر تعداد امکان پذیره که ما تصمیم اونو بگیریم. درست شد؟ این از این مورد.
حالا میاد تو بحث آنتراک، میگه استراحت دادن جلسه بعدیش با چیه؟ بازم با همون حد نصابه. درست شد؟ پس میشه حضور هر عده از صاحبان سهم. جواب بخونیم. یادتون باشه تو بحث تمدید، تو بحث ببخشید آنتراک، بعد از آنتراک اومده تو سوال میگه که آقا تمدید شده جلسه برای دو هفته آینده. میگه تمدید شده برای دو هفته آینده. الان سوال اینه، ما تو بحث اعلام تنفس، چند تا نکته داریم. اولا بدونیم که کل مجامع اگر 4 تا تصمیم داشته باشن، 2 تاش گرفته بشه 2 تاش بمونه، میتونن آنتراک بدن برای هفته بعدی. به اون میگن اعلام تنفس. هرچی حد نصاب قبل تنفس بود، همون حد نصاب برای تصمیم گیریش برای بعد از تنفس هم همونه. درست شد؟ اینو متوجه شدی؟ هرچی قبل اعلام تنفس بود، برای بعد از اعلام تنفس هم حد نصاب همونه. حالا پاسخو بخونی. سوال 42 میگه طبق ماده 104 در صورت تمدید جلسه مجمع، جلسات بعدی با نصاب رسمیت جلسه پیشین رسمیت میاد. در فرض مورد پرسش جلسه تمدید شده، جلسه بعد از دعوت دوم مجمع عمومی عادی است و طبق ماده 87 لایحه جلسه مجمع عمومی بعد از دعوت دوم با حضور هر عده از صاحبان، تو خط سوم نوشته هر عده از سهامداران رسمیت داره، زیرش خط بکشید، همچنین حضور سهامداران حاضر در جلسه قبلی الزامی نیست و نیز لازم نیست تعداد سهامداران حاضر در جلسه قبل در جلسه بعد نیز حضور داشته باشند. به عنوان مثال اگر جلسه قبل با حضور 5 سهامدار تشکیل شده باشد، جلسه بعدی با 3 یا 4 سهامدار دیگر رسمیت پیدا میکنه. طرف جلسه اول میاد میگه آقا من کلا موافقم، لازم نیست تو جلسات بعدی بیاد موافقتشو دوباره اعلام بکنه. این از این مورد. خب بریم سراغ نکات اعلام تنفس. بنویسید نکات تست 42. بنویسید اعلام تنفس نیازمند، تصویب مجمع و در هر یک از مجامع عمومی، اعلام تنفس امکان پذیر است. نکته: موضوعات جلسه تنفسی همان موضوعات مندرج در آگهی جلسه قبل و موضوعات جدید را نمیتوان به آن
افزود نکته تمدید جلسه محتاج به دعوت تمدید جلسه محتاج به دعوت بگی نمی باشد تمدید جلسه محتاج به دعوت نمی باشد خب
این از بحث تمدید جلسه پس در مجامع عمومی ما بچه ها بحث اعلام تنفس داریم یعنی آنتراک داریم وقتی که ما آنتراک میدیم اتفاقی میفته اینه موضوع جلسه قبل از تنفس با موضوع جلسه بعد از تنفس باید چی باشه؟ باید یکسان باشه حد نصابش هم همون حد نصابه و اینکه در کلیه مجامع امکان اعلام تنفس وجود بگید داره
یه بیشتر از این توضیحی نداره بریم تست 43 بخونید تست 43 رو میگه سقف تعهد پذیر نویسان رو میخواد
موضوع از چه قراره؟ موضوع از این قراره که آقا اگر مؤسسین یک شرکت سهامی عام را با سرمایه 50 میلیون ریال تأسیس بکنند یعنی با 5 میلیون ریال در اینجا
یه بار میتونم فانکشن کنیم که اگر بچه خیلیتون
ببین خوب شد باش عزیزای من صدا رو خوب نمیگیری اشکال نه تصویر خوب باشه بریم سراغ بحث سقف تعهد پذیر نویسان تو برای اینکه بتونی بگیم سوال پاسخ بدی چند تا مطلب باید بگیم اصلا در مورد اینکه چه رقمی باید به شرکت پول آورده باشه چه رقمی باید به شرکت پول آورده بشه اولا از همه باید بدونیم چه من مؤسس وظیفه دارم یک درصدی رو تعهد بکنم یک درصدی رو پرداخت بکنم چه درصدی رو من مؤسس وظیفه دارم تعهد بکنم چند درصد رو من باید تعهد بکنم از سرمایه شرکت 20% رو من باید تعهد بکنم و تو بحث تعدیه چقدر انجام بدم 35% رو باید بگید 35% رو باید 35% 20% حالا تو باید به من بگید 20% اینجا گفته سرمایه‌شون چقدره تو الان میخوای سقف تعهد پذیر نویس رو حساب بکنی اول باید مؤسس رو حساب بکنی مؤسس باید اینا رو بیاره 20% 5 میلیون تومان رو باید بیاره 20% 5 میلیون تومان میشه چقدر؟ 20% 5 میلیون تومان میشه چقدر؟ میشه 1 میلیون تومان درسته؟ پس اینو باید تعهد بکنه وقتی حداقل مؤسس مشخص شد مؤسسین مشخص شد مال مؤسسین مشخص شد که 20% 25% میشه خدمت شما عرض کرد که 10% میشه
500 هزار تومان 20 درصدش میشه 1 میلیون تومان. 20 درصد 5 میلیون حساب کن میشه چقدر؟ میشه من خودم ریاضیم چون ضعیفه اول 10 درصد حساب میکنم میشه 500 هزار تومان، 20 درصدش میشه 1 میلیون تومان. 1 میلیون از 4 میلیون کم کنی میشه، یا 5 میلیون کم کنی میشه 4 میلیون تومان. پس سقف تعهد پذیر نویسان میشه 4 میلیون تومان. پس گزینه دال درسته. یه بار میخونم دوباره توضیح میدم، چون اینجا ریاضی داره احتمالا همه تون الان خون نماغ شدید. ای خدایا 20 درصد چیزی حساب کنم؟ بابا منم مثل تو ریاضی ضعیفه. 10 درصد حساب کن، 10 درصد 5 میلیون تومان میشه 500 هزار تومان. اینو که دیگه همون بلدی. 20 درصدش هم میشه 1 میلیون تومان. یعنی حداقل، یعنی مؤسسین حداقل 1 میلیون با تعهد بکنن. حداقل 1 میلیون باید تعهد بکنن. این از این مورد. بخونیم پاسخو. میگه پاسخ 43. میگه برای تأسیس شرکت‌های سهامی عام مؤسسین باید لااقل 20 درصد سرمایه را تعهد و 35 درصد آن را بپردازند. همچنین طبق ماده 16 لایحه پس از گذشتن مهلتی که برای پذیرنویسی معین شده و یا در صورتی که مدت تمدید شده بعد از انقضای مدت تمدید شده، مؤسسین حداقل تا یک ماه به تعهد پذیرنویسان رسیدگی می‌کنند و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت تعهد و حداقل 35 درصد آن پرداخت شده، تمام سهام هر یک از سهامداران را تعیین و اعلام و مجمع مؤسس را دعوت خواهند کرد. نکته: در موقع تأسیس سرمایه شرکت سهامی ها از 5 میلیون ریال و در شرکت سهامی ها تا 10 میلیون ریال نباید کمتر باشد. یک بار دیگه اینجا سقف تعهد پذیرنویسا رو میخواد. ما برای اینکه سقف رو بدونیم باید بدونیم کف مؤسسین چقدره. کف مؤسسین 20 درصد سرمایه، 20 درصد سرمایه 5 میلیون تومان میشه 500 هزار تومان، 20 درصدش میشه 1 میلیون تومان. پس 1 میلیون تومان مؤسسین میارن، من نگاه کن، 1 میلیون مؤسسین میارن، ما بقیشو پذیرنویسان میارن، میشه 5 میلیون تومان. پس ما برای اینکه سقف تعهد پذیرنویسو مشخص بکنیم باید اول بریم ببینیم آقا مؤسسین چقدر پول میارن تا سقف تعهد اونها مشخص بشه. این یه مقدار ریاضی داشت. متوجه شدید؟ کامنت ها رو باز کنم ببینم متوجه شدید. آقا محسن مرادی خیلی دیگه متوجه شده، باریکالله. بیست درصد، 35 درصد هم 20% تعهد میکنن، 35% رو تعدیه میکنن. نصاب مجمع عمومی فوق‌العاده آقای بقادریان با مؤسس فرق میکنه، تو جزوه تو جدول بهت گفتم. بله 35% 1 میلیون تومان هم میشه 350,000 تومان هم باید پرداخت بکنن خانم زرین آبادی. در سوال پذیرنویس خواسته دیگه خانم. بله پذیرنویس خواسته. هرچی مؤسسین بیان بالا تعهد پذیرنویسان کمتر میشه. خب مهربون من به شما گفتم سوال بپرسید، گفتم فقط بلدید یا نه، سوالاتون رو بذارید به وقتش بپرسید. خب بریم تست 44. برای هفته آینده هم که پارت دوم جزوه‌تون آماده میشه، برای هفته آینده پارت دوم جزوه‌تون آماده میشه. گوش کردید؟ برای هفته آینده، چون این پارت اوله، برای پارت دومتون هم از چیز بپرسید، از مؤسسه بگیرید، حتما کپیشو بگیرید. حالا به هفته دیگه که نمیرسه، هفته دیگه من پارت بعدیتون رو بهتون میدم. بریم 44. تصمیم گیری نسبت به کدام گزینه در مجمع عمومی شرکت سهامی امکان پذیر است؟ آها این خیلی خوبه این تسته. نمیدونم فکر کنم این تست رو برای شما گفتم یا نه، ولی این تست رو بخونیدش. میگه در کدام یک از اینها در مجامع عمومی، چه مجمع عمومی مؤسس، چه فوق‌العاده، چه عادی، میگه کدام یک از اینها
در مجامع عمومی شرکت سهامی امکان پذیره. خب چرا گزینه الف نمیشه؟ چرا آقا ما گفتیم تغییر تابعیت در شرکت سهامی امکان پذیر نیست؟ چرا تغییر تابعیت امکان پذیر نیست؟ تغییر تابعیت امکان پذیر نیست؟ فقط تغییر تابعیت آن چیزی که نصب داریم در شرکت با مسئولیت محدود امکان پذیر. ب. تغییر موضوع و تبدیل شرکت به چه وضعیتی است؟ تغییر موضوع و تبدیل شرکت. ب. ما تغییر موضوع رو داریم با تغییر اساسنامه، تبدیل شرکت هم امکان پذیر هستش، مشکلی نداره. اما جیم، چرا جیم و دال نمیشه؟ ما بحث اخراج سهامدار در شرکت سهامی وجود نداره، ما نمیتونیم اخراجش کنیم بگیم تو اخراجی، درست شد؟ حالا با یه فاصله خیلی دور میشه زمانی که مبلغش رو برداخته میکنون از شرکت بیرون بکنیم، ولی ما اونجا اگر یه چنین اتفاقی برامون میفته ما اونو میفروشیم به فرد دیگه که فرد میتونه با پرداخت بدهی خودش از اون قضیه هم جلوگیری بکنه. پس گزینه جیم و دال اخراج سهامدار در شرکت سهامی وجود نداره، تغییر تابعیت هم در شرکت سهامی وجود نداره. این هست. بریم پاسخ رو بخونیم. میگه از آنجایی که تغییر موضوع شرکت و تبدیل شرکت منوط به تغییر اساسنامه است و تغییر اساسنامه در اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده است، اما طبق ماده 94 هیچ مجمع عمومی نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر دهد. هیچ مجمع عمومی، همچنین مجمع نمیتواند رأی به اخراج یک سهامدار شرکت به در تمام نکاتش داخل خود جزوه هستش. اما تست 45 رو زبدر بزن، به شدت مهمه. میگه آقا، میگه مجامع عمومی رو ما چجوری باید دعوت بکنیم؟ تستش به شدت مهم و کاربردیه. دعوت مجامع عمومی دعوتشون از چه طریقه؟ برای بچه هایی که یه در ضعیف‌تره اینو یه در بیشتر توضیح میدم. یه 10 ثانیه رو تست فکر بکن. خب اولا همه بدونید دعوت مجامع عمومی بارنامه، یعنی اگر بخوام مجامع عمومی رو بچه ها دعوت کنن باید از چه طریق این کار انجام بدن؟
بگید
اون روزنامه رو باید این کار رو بکنن. حالا سوال دوم، دعوت هیئت مدیره به چه طریقه؟ دعوت هیئت مدیره به چه طریقه؟ بچه ها دعوت هیئت مدیره دیگه از طریق روزنامه نیست، میگه آنچه که در اساسنامه مشخص کرده، میگه آنچه که در اساسنامه مشخص شده که میتونه روزنامه باشه میتونه روزنامه نباشه. درست شد؟ پس دعوت هیئت مدیره باید بگه طریق اساسنامه، هرچی اساسنامه میگه، ولی دعوت مجامع عمومی از طریق روزنامه. اون روزنامه هم هیچ گونه کامنتارو باز میکنم هیچ گونه جایگزینی، ببینم خوابت نبره، فقط خوابت نبره، هیچ گونه جایگزینی مهربونا هیچ گونه جایگزینی نداره. باریکلا 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 دیگه تو اوجیدا، جلسه دوم هنوز شروع نشده، تو اوجید معلومه خیلی مطالعه تعزیز، من تشکر میکنم. خب بریم پاسخو بخونیم. میگه به موجب ماده 97 در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام از طریق نشر آگهی در روزنامه کسی دون انتشار به عمل میآید. بنویسید نکته همین پایینه صفحه 25 بنویسید، بنویسید نکته تست 45. نکته تست 45 بریم طبق ماده بودو، طبق ماده 122 لایحه، طبق ماده 122 لایحه ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره را اساسنامه زیرش خط مشخص می کند. اساسنامه مشخص می کند که می تواند روزنامه باشد و می تواند روزنامه نباشد. خب تا اینجا رو متوجه شدی؟ احساس میکنم نصف کلاس بخواد بخوابه، نمیدونم چرا امروز خودم یه ذره خستم یا شماها اینجوری، کلن احساس میکنم میخوای بری بشینی شکلاتی نمیدونم آب نباتی ها چاکلتی چایی بخوری خوابت بپره. تو به من نگاه بکن، از به من نگاه بکن، اصلا با خوابت سر بپره، احساس میکنم میخوای بخوابی سر کلاس. سر کلاس من کسی بخوابه، تنها کاری که از اینجا میتونم بکنم اینه که دعا کنم که نخوابید. حالا نمیتونم بگم فوش میدم که نمیشه گفت دیگه، استاد که نفع نمیزنه. خب بریم سراغ دعوت مجامع عمومی. چه کسی مجامع عمومی رو دعوت میکنه؟ مهربونا آقا چه کسی اینا رو دعوت میکنه؟ دعوت مجامع عمومی اول از همه با چیه؟ با اول از همه با هیئت مدیره است. اگر هیئت مدیره این کار را انجام ندهد با کیه؟ با بازرسان. اگر بازرسان هم ببینید مجمع رو بخوایم دعوت بکنیم که بگیم آهای پاشید بیاید از طریق روزنامه، وظیفه اول با کیه؟ با هیئت مدیره. اگر نشد با کیه؟ با بازرسان. اگه نشد در نهایت با کیه؟ با بگید بگید دیگه. اول با هیئت مدیره، دوم با بازدستا، اگه نشد با یک پنجم سهامداران میتونن از هیئت مدیره بخوان که دعوت بکنن. یعنی یک پنجم سهامداران جمع میشن میگن هیئت مدیره زیبا مجمع رو دعوت کن. اون 20 روز فرصت داره دعوت بکنه. چند فرصت داره؟ 20 روز. اگر تو این 20 روز دعوت نکرد، همین همین یک پنجم از بازرسان میخواد. بازرسان چند روز فرصت دارن؟ 10 روز فرصت دارن که این کار انجام بدن. پس اول از همه هیئت مدیره باید فشار کن. وظیفه دعوت مجمع اول از همه با هیئت مدیره، اگر انجام نداد با بازرسان، اگر انجام نداد یک پنجم از هیئت مدیره میخوان. اگر این اتفاق هم نیفتاد از بازرسان، اگر بازرسان گفتن برو بابا من دعوت نمی کنم، خود یک پنجمه به صورت انفرادی دعوت میکنه. درست شد؟ این از این بود. حالا هیئت مدیره رو کی دعوت میکنه؟ هیئت مدیره رو خود نگو رئیس هیئت مدیره دعوت رئیس هیئت مدیره نگو این تصمیم نوشتن سخته. رئیس هیئت مدیره اگر این کار انجام نداد، یک سوم خود اعضای هیئت مدیره میتونن هیئت مدیره رو دعوت بکنن. اینم از این موضوع. خب به صورت یه نکته فقط بنویسیمش، نکته تست 45. نکته تست 45 بنویسیم. البته این جدول رو بکشی بهتره ها. مثلا بنویس دعوت هیئت مدیره اول با رئیس هیئت مدیره، دوم یک سوم اعضای هیئت مدیره. خب این هم هست. خب متوجه شدید؟ من دیگه دارم یه مقدار بیشتر هم توضیح میدم نسبت به جلسه گذشته. سعی میکنم برای اون دو سه نفر که خیلی دیگه من به خداها ضعیفن، برای اونا بیشتر توضیح بدم. دوستان الان همه متوجه شدن؟ فقط متوجه شدن یا نشدن تو بگو تا میریم جلوتر اجازه سوال داریم. الان فقط متوجه میشید یا نمیشید تو بگید. من برم چند درصد کلاس متوجه میشن؟ 100% 100 نفری دیگه. ببینم از این 100 نفری که شما سر کلاسی چند تا متوجه میشید؟ بله من سر کلاسم اگر امکان باشه 9 تماس بگیرید. بله من آره بله فقط 9 تماس بگیرید من نمیشم. خب این هم از این. بریم سراغ تست 46. تست 46 چی؟ فقط سوال 43 آخر کلاس اگه امکان داره توضیح بدید. تست 43 رو تست 43 چی داره؟ آها اون مبلغه رو، مبلغه رو هم سوال میدن. اون هم چیز میکنن. مهربون ها سوالاتون رو بذارید آخر. بریم سراغ تست 46. تست 46 گفتم دیگه، سوالاتون رو بپرسید. آقا میگه چه کسانی رو به عنوان مدیر نمیشه انتخاب کرد؟ کیا نمیتونن مدیر بشن؟ سوال فکر میکنم کانون دو سال پیشه. بخونید تستو. 20 ثانیه فرصت میدم تستو بخونید. این 20 ثانیه که فرصت میدم تستو بخونید، فرصت میدم تستو بخونید.
خب بریم سراغ تست 46. میگه آقا چه کسانی نمیتونن مدیر شرکت باشن؟ یادت باشه افرادی که نمیتونن مدیر شرکت باشن، یکیش ورشکسته است. ورشکسته هم از این که ورشکسته عادی باشد یا فوق‌العاده یا ورشکسته به تقصیر باشد یا تقلب، نمیتونه مدیر شرکت بشه. یادت باشه کسی که سرقت کرده، کلاهبرداری کرده، خیانت در امانت کرده، اون میتونه مدیر شرکت بشه. پس کسی که کلاهبرداری کرده، کسی که خیانت در امانت کرده، کسی که سرقت کرده میتونه مدیر بشه. تو ذهن خودت کردی که اینا نمیتونن مدیر بشن، اینا هم میتونن مدیر بشن. اون کسی که سرقت میکنه، کلاهبرداری میکنه، خیانت در امانت میکنه، سایر جرایمو نمیکنه، نمیتونه مدیر بشه، کسیه که در دوران محرومیتش بنا به مجازات طبعیش اگر مدیر نتونه بشه اون زمان ممنوعیت داره. ما یه مجازات اصلی داریم. الان من از شما، من الان از خانم رحیمی سرقت کردم، من الان از خانم رحیمی سرقت کردم، درست شد؟ من میتونم مدیر بشم، مگر اینکه علاوه بر این که برای من حبس بریدن، علاوه بر این که برای من حبس بریدن، گفتم تا 2 سال حق مدیر شدنم نداری به عنوان مجازات طبعی. اون نمیتونه، اینها نمیتونن مدیر بشن. پس یکی بحث ورشکستگیشون باید باشه، یکی هم که کلاهبرداری، خیانت در آنها در مدت محرومیتشون نمیتونن مدیر بشن. حالا و یادتونم باشه ما یکی از جرایمی که نمیتونه مدیر بشه تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، نه تصرف غیرقانونی در اموال خصوصی، اون هم در مدت محرومیتشون نمیتونن مدیر بشن.
نکات خدمت شما عرض شد که ماده 111.
حالا سوال مهربونا، من نباید مدیر می شدم ولی شدم، نباید بعدش تصمیم برای شرکت می گرفتم ولی گرفتم. همینو چند روز پیش به من زنگ زدم بهتونم گفتم، یه مشورت کسی می خواست، اینو زنگ زد از من پرسید.
آها، یک نفری که نباید مدیر میشده ولی شده، تصمیماتی گرفته، چه وضعیتی داره؟ آیا باطله؟ یادداشت بکن. بنویس
اگر شخصی که نکته تست 46 اگر شخصی که انتخاب او به عنوان عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل به علتهای قانونی ممنوع بوده، به این سمت
به این سمت
انتخاب شوند، تصمیمات و اقدامات این افراد هم در مقابل اشخاص ثالث و هم در برابر سهامداران معتبر خواهد بود. و فقط هر زینف میتواند از لان مدیر را از دادگاه بخواهد و فقط هر زینف میتواند
و فقط هر لینه میتواند ال آن مدیر را از دادگاه بخواهد. باری کرده این هم. حالا سوال مهربونا، یه سوال، مسئولیت مدیران در شرکت فهامی اگر بیان یک موضوعی رو خارج از موضوع شرکت تصمیم بگیرن چه وضعیتی داره؟ همینجا تیترشو بزن، یعنی بررسی وضعیت مسئولیت شرکت، بررسی وضعیت مسئولیت شرکت در مقابل شخص ثالث.
الان سوالشو بپرسن. برای همین نکته تست 46ه. نکته تست 46. آقا جان یه سوال. یه سوال، من مدیر رفتم یک معامله ای رو برای شرکت انجام دادم. چه خارج از موضوع شرکت بوده. پس من مدیر یک معامله انجام دادم خارج از موضوع شرکت. من همون مدیره رفته یک معامله انجام داده داخل در موضوع شرکت، ولی خارج از سقف تعهداتش یا اختیاراتش بهتره. نمو کنید اختیار. خب آقا جواب این سوال رو بدید. من مدیر رفتم یه معامله انجام دادم خارج از موضوع شرکت بوده. من الان اینجا مسئولیت چیز رو میخوام. من الان از شما در این سوال بالا مسئولیت شرکت رو میخوام. فقط به من بگید که شرکت مسئول هست یا نه تو گلدینه های بالا. ببین مدیرش رفته خارج از موضوع معامله کرده یا مدیرش رفته داخل در موضوع خارج از سقفش. به مدیر گفتن مدیر تو بیشتر از 100,000 تومان حق معامله کردن نداری یا رفته 200,000 تومان معامله کرده. حالا آیا شرکت در برابر شخص ثالث مسئوله یا نه؟ مسئولیت شرکت رو به من بگید. 10 ثانیه فرصت داری فکر بکنید. مسئولیت تست قانون، شرکتی اختیارات مدیرش را محدود نموده ولی مدیر چشم سفید رفته معامله انجام داده. آیا شرکت مسئولیت داره یا نه؟ حالا تو اون یکی مدیری خارج از موضوع شرکت رفته تصمیم گرفته معامله کرده، آیا شرکت مسئولیت داری یا نه؟ عزیزای من، مهربونا، شما فقط مسئولیت شرکت رو تو این دو تا مورد به من بگید. بگید دیگه. واشتادن من رو نگاه میکنن. نمیشنوم. بگید همونجا شما بگید من میشنوم. شما الان از بندر عباس بگید من اینجا میشنوم. کامیتارم باز نمی کنم. یه ذره جزدک حالا درستی یه ذره هرس بخورید عزیزان. جلوش من حالا جا ندارم. جلوش اینجا بگید. اینجا جلوش بگید. ببینید که در اینجا شرکت مسئول نیست.
در اونجا شرکت مسئول بگید نیست، ولی در پایینی شرکت مسئول است. در مورد بالا شرکت مثلا موضوع شرکت لوازم برقی بوده، رفته شطور خریده، اینجا شرکت مسئول بگید نیست، در مورد پایین شرکت مسئوله، چون محدود کردن اختیارات ثالث انقابضی نیست. ماده 118 لایحه خط آخرش میگه، میگه نمیتونی تو محدود بکنی. متوجه شدی؟ پس در مورد مسئولیت شرکت تو مورد اول میلیسی شرکت مسئول، من زبده رو زدم تو هم بزن مورد جلوش بنیلیس که شرکت مسئول، تو خارج از موضوع شرکت میلیسی شرکت مسئول نیست. متوجه شدید؟ ببینم متوجه شدید؟ خب این نکات تست 46 بود، این نکات تست 46 بود، اینو حتما بنویسید. معامله درسته خانم اکبری، معامله صحیحه، باریکلا. سوالاتونو بپرسید مهربونا، هر کی سوال داره مهربونا بپرسن. تو اولی مسئول نیست خانم رفی، چیز ها زبدر زدم دیگه، تو اولی مسئول نیست، دومی همچنان مسئوله. خب سوالاتون رو بپرسید. مهربونا نه، آقای بهادریان نیست، نیاز دعوت نیست دیگه. سوالا، سوال چند تایی پرسیده بودید، چی میگفتید؟ آخر کلاس 43 رو بگم، 43 استاد یه لحظه چیزا ببین، تو سوال 43 میگه سخت تعهد پذیره نویسان. تو برای اینکه بدونی پذیره نویسان چه سختی رو میتونن بیارن، کف مؤسسین رو باید در بیاری، میشه اینقدر. درست شد؟ پس مابقیشو خود پذیره نویسان میتونن بیارن. خب در دومین بسته تصمیم مجمع هست یا نه؟ در دومی بسته تصمیم مجمع هست. بسته یعنی چی؟ محدود کردن مدیران در رابطه شرکت با مدیران به چه صورته؟ محدود کردن اختیارات مدیران در رابطه با خود شرکت میتونیم، آقای کشاورز محمد مهدی، میتونیم بگیم آقا تو محدود بودی، بیخود کردی، معامله کردی، ولی در برابر شخص ثالث قابلیت استناد نداره. طبق چه ماده مدیر مسئوله؟ طبق قواعد مدنی، زمانی که خارج از موضوع باشه خود مدیر بابت امضایی که انجام داده از استقلال امضاها خودش مسئوله. استاد جریان ماده 10 مصوبه تصویب در مورد آقای شاه مرادی دیگه تبدیل کل شرکت ها رو به هم دیگه پذیرفتن. استاد نمیتوان مدیر را محدود کرد، مدیرا رو نمیتوان محدود کرد. بذار من کامنتار یه لحظه ببندم، یه نکته در مورد محدودیت بپرسید. 5 تا سوال این بود، یادداشت بکن، تیتر بزن، یه جا پیدا کن یه تیتری بزن. بنویس تیتر رو، تیتر بزن، تیتر بزن، این واجبه. بنویس اول اینو، بنویس، بنویس اول، یادداشت کن، یادداشت کن، بنویس بررسیه محدود کردن، بررسی محدود کردن اختیارات، بررسی محدود کردن اختیارات، بررسی محدود کردن اختیارات، بررسی محدود کردن اختیارات مدیران در شرکت سهامی، مدیران در شرکت سهامی. ببینید نکته اول، محدود کردن اختیارات، محدود کردن اختیارات، محدود کردن اختیارات، محدود کردن اختیارات مدیران در شرکت سهامی، در مقابل اشخاص ثالث امکان پذیر نمی باشد،
این در حالی است که محدود کردن این در حالی است که محدود کردن اختیارات این در حالی است که محدود کردن اختیارات مدیر عامل در شرکت سهامی امکان پذیر است نکته محدود کردن اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود با درج در اساسنامه در برابر ثالث قابلیت استناد دارد. خب بقیه سوال معامله در اول در مورد اول خانم عوادی در هر دو مورد صحیحه. استاد اگه 35% 20% پرداخت کنن عزیز من شما سقف کاری که میتونن انجام بدن کف کاری که میتونن انجام بدن 20% به بالاش هم امکان پذیرن. ببخشید دو سوال قبلی که فرمودید هیئت مدیره 20 روز مازرتان در روز متوجه نشدم. ببین به هیئت مدیره میگن هیئت مدیره برو دعوت کن. هیئت مدیره نمیتونه بگه من الان کار دارم نمیدونم خوابم میاد مثل شماها. خوابت میاد باید ظرف 20 روز دعوت بکن. بعد وقتی که اون کار انجام نداد بازرسیم 10 روز فرصت دارن. استاد در سال 42 بعد از تایم تنفس اگر اعضای بیشتری شرکت کنن چی میشه؟ امکان پذیره که دعوت بکنن ولی اگر نیانم مشکلی پیش نمیاد. استاد جواب منو ندادیم. جواب تو چی بود؟ تصمیم مجلس هیئت مدیره لازم است یا خیر در فرد دوم؟ فرد دوم اگر مؤسسه فرد دوم چی بوده؟ سوال ببین جانم چرا سوال کردی؟ گفتید طبق چه ماده این مدیر مسئوله؟ طبق قواعد مدنی در حالت دوم شرکت به مدیر مراجعه میکنه؟ بله به مدیر میتونه مراجعه بکنه. محدود کردن مدیران در رابطه شرکت مدیران به چه صورته؟ گفتم اینو استاد جریان ماده 10 اینم که گفتم استاد نمیتونم مدیر رو محدودی هم که گفتم اونجا که گفتید همسال سهام سهامدار تصمیم متعهد چرا سهامدارا به خاطر اینکه داخل ماده میگه ماده فکر میکنم 126-127 لایحه هست. در اصل سوال قبلی که فرمودید اینم که گفتم استاد در سوال 42 اینم که گفتم اگه مؤسسین 40% پرداخت کنن در سهام عام بقیه چقدر حداقل باید بپردازن 35% یا کمتر؟ هر چقدر که مؤسسین پرداخت کنن مابقیش بمونه میشه مال پذیره نویس. حالا عددا رو محمد رضای عزیز جابجا میکنی سوال دیگه مشخصه دیگه. هر چی مؤسسین پرداخت بکنن بمونه مابقیش مال پذیره نویسان. مجمع عمومی عادی به طور در چه صورتی تشکیل میشه؟ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مال زمانی که یه مدیری سقط میشه میمیره وضعیت فورس پیش میاد مجمع عمومی عادی رو از لحاظ تایمی به صورت فوق‌العاده برگزار می‌کنه. خانم زرین آبادی استاد ما فقط جزوه رو می‌خونیم و هر جا اشاره کردیم به ماده می‌ریم سراغ قانون کامل نمی‌رسیم قانون رو بخونیم. نظرتون چی است عزیز من؟ نظر منم نظر خوبیه میگم اوکی مشکل نداره. استاد سال 43 اون 1 میلیون رو به دست آوردیم. استاد سال 43 خب سال 43 چی؟ جواب سوال شد 4 میلیون چطوری به دست اومد؟ خانم نظری سوال 43 اون 1 میلیون تومان تو 20% مبلغ رو حساب می‌کنی 20% خدمت شما عرض شد که 5 میلیون تومان میشه 1 میلیون تومان 20%ش درست شد 1 میلیون به دست میاد. بعد این 1 میلیون مؤسسینه. سوال پذیره نویس می‌خواد یعنی 1 میلیون مؤسس بقیه‌اش آره بقیهش میشه مال پذیره نویس. معلومه سوال ندارید دیگه مهربونا. خب تو 4-5 دقیقه جواب سوالاتون رو دادم. باز سوال دوباره کامنت رو باز میکنم سوالاتون رو بپرسید. یه تذکر کلاس شما بعضی تو اینستاگرام خیلی سوال میپرسید. تصور کن شما یه دونه کلاس 100 نفرید. همین شماها 100 نفر. عزیزای من مهربونا کوتاه بپرسید منم کوتاه جواب میدم. خیلی تعداد دایرکت زیاده. روزی 70 نفر 80 نفر دایرکت میپرسن. بعد اول پرسی استاد به نظرتون من چی برنامه‌ریزی بکنم؟ این مال کساییه که تایمشون آزاد باشه. من فقط میتونم پاسخات رو به صورت سریع بدم. همین. بریم سراغ تست 47. تست 47 رو بخون. میگه یک نفر ورشکسته بوده رفته تو هیئت مدیره، تو هیئت مدیره هم یه سری تصمیمات گرفته شده. آیا باعث بطلان میشه؟ آیا منی که نباید مدیر میشدم شدم؟ الان دو دقیقه پیش جوابشو دادم. من نباید مدیر میشدم ولی شدم. من ورشکسته بودم نباید تو میآمدم اومدم تصمیمو گرفتی. سوال اینه. آیا باعث بطلان میشه؟ تستو بخون. دوستان بریم استراحت، بریم آنتراک. کامنت ها رو باز کردم. بریم آنتراک. خب به واسطه این که اکثرا گفتید بریم آنتراک نمیریم، شما با چی میزدید؟ میزدید هر چی شما صلاح بدونید. به خاطر همین آنتراکی نمیدم هیچ، همینجوری هم درس میدم. آره آقا سوال 47 که بهت گفتم من نباید مدیر میشدم تو هیئت مدیره میامدم ولی اومدم، حالا اون تصمیمی که تو هیئت مدیره گرفته شده باطله؟ خیلی هاتون الان پرسیدید تو سوال قبلی، باطل نیست. باطل نیست. معامله چیه؟ صحیحه. میگه کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص سالس نافذ و معتبر است. و نمیتوان به عذر عدم اجرای تشریفات غیر معتبر دانست. این از این. بریم تست 48. میگه در صورت که مدیران شرکت سهامی در اساس نامه در مدت معین برگزیده شده باشند. این تست خیلی قشنگه. میگه یک مدیر اسمش تو اساس نامه اومده. آیا میتونیم عزلش بکنیم؟ اسم مدیری که تو اساس نامه اومده؟ ببین زمانی که اسم یک نفر داخل خود اساسنامه بیاد، تو اگر بخوای تغییر بدی اول باید بری اساسنامه رو تغییر بدی. پاسخشو بخون. میگه عزل مدیران شرکت سهامی در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت است. با وجود این زمانی که نام مدیران شرکت در اساسنامه قید شده، عزل آنها پیش از انقضاء مدت مأموریتشان به منظور تغییر مندرجات اساسنامه است که مجمع عمومی عادی صلاحیت او را ندارد و ابتدا به ساکن یعنی ابتدا به امر اساسنامه را باید تغییر بده. یه بار دیگه برای بچه های ضعیف‌تر، آقا مدیر میخواد انتخاب بشه در شرکت میره مجمع عمومی عادی، بازرس میخواد انتخاب بشه میره مجمع عمومی عادی، اینها رو انتخاب میکنه. درست شد؟ پس اینها توسط شرکت اگر بخوان این کار رو انجام بدن، توسط خدمت شما هست شود که مجمع عمومی عادی انتخاب میشن. اما اگر اسم یه مدیری رفت خورد تو اساسنامه یه شرکت، اول از همه باید اساسنامه رو تغییر بدی. تغییر اساسنامه در اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده است. یاد بگید بعضی از تصمیمات تو مجمع عمومی عادیه،
بعضی از تصمیمات در مجمع عمومی فوق‌العاده که تغییر اساسنامه دفتر در اختیار مجمع عمومی باریک شالله فوق‌العاده است. پس اول باید اون به اصطلاح کارش انجام بشه، در مجمع فوق‌العاده اصلاح بشه. بریم تست 49. این هم که گفتیم محدود کردن اختیارات مدیر عامل شرکت سهامی در مصوبات هیئت مدیره بچه ها امکان پذیره؟ ببین تو این تست داره میگه مدیر عامل، نمیگه مدیران. اینجا میگه چی؟ مدیر عامل. آیا محدود کردن اختیارات مدیر عامل امکان پذیره؟ مدیر عامل رو میگه ها. برو یه 20 دقیقه استراحت کن، 25 دقیقه استراحت کن، 20 دقیقه 25 دقیقه دیگه شروع میکنی فعلا. بعد تست 49 رو میخواییم با هم بخونیم.